Rádio 10.
سلام، به اپیزود دهم از رادیو دی گوش میکنید که در مهر ماه 1398 منتشر میشه. و اما این قسمت،
ببینید، من خودم اخلاق رو همیشه تعریف کردم به رایگان بخشی. هر وقت من کاری کردم برای کمک به شما یا خدمت به شما یا کمک و خدمت به شما که در اون کار هیچ سودی برای خودم جز اهدافم نبود، در این صورت کار اخلاقی خواهد. حالا این تعریف سودی، تعریف مادیش، یعنی تعریف دارای محتواش، اخلاق به نظر من منحصر میشه در یک چیز، و اون که چنان زیستن که از قبل زیستن من در دورنج غیر لازمی به کسی وارد نیاد. من بگم اخلاق و از این دهاز اخلاق رو من فرامکانی، فرازمانی و فرازوهایی بیدنم. چیزهای دیگری که میبینید نسبیان و از جامعه به جامعه، فرهنگ به فرهنگ، تمدن به تمدن فرق میکنن، اونا به نظر من اخلاق نیستن، یا آداب و رسوم و وفادات هم، یا مناسب و شعائر دینی هم، یا قوانین هم، یا مصلحت اندیشی هم. اونا که میبینید جامعه به جامعه، فرهنگ به فرهنگ، تمدن به تمدن، برهه تاریخی به برهه تاریخی فرق میکنن، ولی اخلاق به نظر من مطلق و فرامکانی، فرازمانی و فرازوهایی.
صدای مصطفی ملکیان را شنیدید. موضوع این اپیزود اخلاقه.
کتاب نیاز به ریشه. در اینجا سیمون وی در این کتاب و البته در بعضی کتاب با آثار دیگرش هم این مطلب رو پیش کشید که بزرگترین دوست اخلاقی زیستن تخیل و بزرگترین دشمن اخلاقی زیستن توهم. هرچه ما توهممون بیشتر بشه میزان اخلاقی زیستنمون پایین میاد و هرچه تخیلمون بیشتر بشه میزان اخلاقی زیستن ما بیشتر میشه. و بنابراین میگفت که اگر میخواید نسل آینده ما فرانسویان و نسل آینده بشر اگر میخواید اخلاقی بشن، باید از کودکی نوعی تعلیم و تربیت رو القا بکنید به اینا که در این تعلیم و تربیت قدرت تخیل بچه‌ها به بیشترین مقدار ممکن افزایش پیدا بکنه، تخیلشون افزایش پیدا بکنه و میزان توهمشون به حداقل برسه. خب این بحثی بود که ایشون کرد. هر چی این قدرت تخیل هم کمتر بشه، امکانی که خود ببری کنم افزایش پیدا بکنه. نت می‌کنید. بنابراین قدرت تخیل تفاوت بالفعل ما آدمیان رو چی میکنه در واقع؟ کم میکنه. من مردم، تو زنی، خیلی عالم مرد با عالم زن فرق میکنه. توجه میکنی؟ من مثلا ثروتمندم، تو فقیری فرض کنی. بنات میکنی؟ من در امن و امانم، تو در امن و امان نیستی. من سالمم، تو بیماری. همه اینا تفاوت هاییست که بین من و تو وجود داره. اما این تفاوت ها رو چی میتونه پوشش بده و فاصله رو کم کنه؟ تخیل. یعنی من سالم اگه بتونم خودم رو تو پوست بیمار کنم ببرم، منی که مردم خودم رو تو پوست زن کنم ببرم، منی که ثروتمندم خودم تو پوست فقیر کنم ببرم، توجه میکنی؟ منی که عرض کنم که امکانات رفاهی فراوان دارم با کسی که امکانات رفاهی نداره، به هر حال اگه بخوام بتونم فاصله رو با شما کم بکنم، چون زندگی فاصله های بالفعل ما رو افزایش میده. برای اینکه ما اخلاقی زندگی بکنیم باید این فاصله کاهش پیدا کنه. یعنی من تمام وضع بالفعلم رو فراموش بکنم و یه لحظه برم تو پوست وضع بالفعل تو، وقت ببینم دروغ گفتن چه مزه‌ای میده. من که وقتی دروغ میگم لذت میبرم. چرا؟ چون تو رو که به دروغ گفتن در نظر نمیگیرم. اما اگه برم تو پوست تو، وقت میبینی از دروغی که من به تو گفتم چه خسارتی به تو وارد میشه. اگه این خسارت من در وضع خودم احساس بکنم، امکان اینکه دروغ بگم پایین میاد. بنابراین تخیل شرط لازم اخلاقی زیستنه. البته شرط کافی نیست، ولی شرط لازمه. هر چقدر تخیلت ضعیف میشه اخلاق زندگی نمیشه.
و حالا بخشی از کتاب مسئله تقصیر نوشته کارل یاسپرز، ترجمه فریده فرنودفر و امیر نصری را بشنوید با صدای امیر علی علامه‌زاده.
چهار تلقی از تقصیر. باید میان چهار تلقی از تقصیر تمایز بگذاریم: تقصیر جزایی، تقصیر سیاسی، تقصیر اخلاقی و تقصیر متافیزیکی. تقصیر اخلاقی: من در قبال اعمالی که در مقام تک فرد مرتکب میشوم مسئولیت اخلاقی دارم، آن هم در قبال تمامی اعمالم از جمله اعمال سیاسی و نظامی. هیچگاه عبارت دستور دستور است یا مأمورم و معذور نمیتواند واجد ارزش باشد. جنایت کماکان جنایت است، ولو اینکه به من فرمان داده شده باشد. هر عملی باید در معرض یک قضاوت اخلاقی قرار گیرد. مرجع صالح وجدان شخصی من و نیز تعامل من با دوستان و نزدیکان است که صمیمانه نگران روح من هستند. از حیث اخلاقی انسان تنها خودش و نه دیگری را میتواند مقصر بداند. تنها در محاجه دوستانه میتوان دیگری را مقصر شمرد. هیچ کس نمیتواند از حیث اخلاقی در خصوص فرد دیگر قضاوت کند، مگر آنکه آن فرد را در همبستگی درونی با خودش بداند، گویی که خود اوست. صرفا در جایی که من دیگری را همچون خودم بدانم، قرابتی حاکم میشود که مجال آن را میدهد تا در مفاهمه آزاد چیزی موضوع مشترک برای من و دیگری شود که در نهایت هر فرد در خلوت و تنهاییش انجام میداده است. هر آلمانی از خود میپرسد تقصیر من چیست؟ پرسش از تقصیر با نظر به تک افراد از آن حیث که فرد خودش را مورد تحلیل قرار می‌دهد همان چیزی است که ما آن را تقصیر اخلاقی می‌نامیم. در اینجا برجسته‌ترین تفاوت میان ما آلمانی‌ها به چشم می‌خورد، از آنجا که تصمیم در قضاوت صرفاً به عهده خود تک افراد است تا آنجا که با هم در ارتباطیم مجازیم با یکدیگر سخن بگوییم و از حیث اخلاقی به منظور رسیدن به شفافیت به یکدیگر کمک کنیم. محکوم کردن فرد دیگر از حیث اخلاقی باید در تعلیق بماند. البته در خصوص محکومیت جزایی و سیاسی چنین چیزی صادق نیست. تقصیر اخلاقی شامل آن دسته از افرادی می شود که جایگاهی را برای وجدان و ندامت قائلند. کسانی به لحاظ اخلاقی مقصرند که توانایی توبه کردن دارند. کسانی که می دانستند یا می توانستند بدانند. و کسانی که در راه های گام نهادند که در تحلیلشان این راه ها را به روی چیزهایی که اتفاق می افتد بسته باشند. خواه اینکه اجازه داده باشند از خود بی خود شوند و مورد اغوا قرار گرفته باشند، یا اجازه داده باشند به خاطر منافع شخصی خودفروشی یا از سر ترس تبعیت کنند. به واسطه تفسیر نادرست عبارت زیردست بالادستانی باش که بر تو قدرت دارند در رساله رومیان، به این تفسیر پروبال بیشتری داده شد، اما این عبارت کتاب مقدس به واسطه تقدس عجیب و غریبی که به دستورهای نظامی زمینه می شود از مسیر حقیقی خود خارج شده است. جمله این یک دستور است برای بسیار از افراد تنینی توأم با شور و احساس داشت و هنوز هم دارد. چنانکه گویی این کلام به منزله برترین تعهدات است. اما این کلام در عین حال نوعی عذر و بهانه است. آن هم زمانی که برخوردی از سر بیتفاوتی، شر و حماقت را به عنوان اموری اجتناب ناپذیر مجاز می داند. آنچه در نهایت این رفتار را به یک تقصیر اخلاقی تمام عیار مبدل می کند، اشتیاق به مطیع بودن است. رفتاری برخواسته از غریزه که خودش را به منزله امری برخواسته از وجدان احساس می‌کند، اما در واقع عاری از هر وجدانی است.
گزیده‌ای از کتاب تعهد اهل قلم نوشته آلبر کامو با ترجمه مصطفی رحیمی را خواهید شنید با صدای سمیرا مرادی.
از عنوانی که برای مقاله خود انتخاب کرده اید، ستمکش را از چنگ ستمگر نجات دهید که به نظر من نامناسب است می گذرم. همچنین از دو یا سه تناقضی که در ایراد شما هست نمی خواهم به نفع خود استفاده کنم. نمی خواهم در برابر شما خود را محق بدانم. آنچه مورد نظر من است جواب دادن به شما درباره موضوع اصلی است. رد کردن نظریه عدم خشونت به رد عقاید من نمی انجامد. من هیچگاه طرفدار این عقیده نبودم. اگر به من چنین نسبتی می‌دهند، از آن روز که می‌خواهند در اعتراض به من کار خود را آسان کنند. من معتقد نیستم که اگر کسی شما را کتک زد او را دعا کنید. معتقدم که خشونت اجتناب ناپذیر است. من به هیچ وجه نمی‌گویم که باید از هر خشونتی دوری کرد. البته این آرزوی مبارک است، اما در واقع در مرحله خیال است. منتها من می‌گویم که باید هر گونه مشروعیت خشونت را رد کرد. می‌گویم که این مشروعیت یا ناشی از اعتقاد به وجود دولتی است با اختیارات مطلق، یا ناشی از فلسفه‌هایی که به توجیه استبداد می‌پردازند. خشونت در عین حال هم اجتناب ناپذیر است و هم توجیه ناپذیر. معتقدم که باید خصوصیت استثنایی آن را حفظ کرد و تا می‌توان آن را محدود کرد. من از خشونت فارغ البال و بی‌عنان می‌ترسم. از کسانی که حرف‌هایشان تندتر از اعمالشان می‌رود وحشت دارم و اینجاست که با بعضی از مغزهای بزرگ فاصله می‌گیرم. در ابتدای مقاله‌تان می‌پرسید که چرا وارد نهضت مقاومت شدم. این سؤالی است که برای عده‌ای از مردمان از جمله من معنایی ندارد. کاری جز این برایم غیر قابل تصور بود. همین، معتقد بودم و معتقد هستم که نمی‌توان با سازندگان اردوگاه‌ها همراه بود. تنبیه ظالمان به معنای زیاد کردن مظلومان نیست و ما باید در خود و در پیرامون خود دست به اقدام یا اقدام‌هایی بزنیم که داوری‌مان با مصیبتی بی‌انتها پایان نپذیرد. باقی اخلاقی ابتدایی یا جنون خودخواهی است. هنگامی که شما از اینکه من تسلیم طلبم به حالم افسوس می‌خورید، باید بگویم که دلسوزی شما بی موضوع است. اشتباه شما قابل بخشش است. ما در عصر غریب و غرش زندگی می‌کنیم و انسانی که این مسیح آسانیاب را رد کند تسلیم طلب به نظر می‌آید. من بدبختانه نمایش‌های غیر نظامی و نظامی را دوست ندارم. با این همه اجازه دهید بی آنکه صدایم بلند شود بگویم که تسلیم طلبی واقعی به تعقیب کورکورانه در مسلک می انجامد و ناامیدی به فلسفه های مبنی بر خشونت. کافیست بگویم که من هیچگاه به هیچ یک از چیزهایی که شما بدانها رضایت داده اید تسلیم نخواهم شد. محکوم کردن فعالانه جامعه مبتنی بر سود و متکی به قدرت از سوی کسانی که چون من میاندیشند امری تازه نیست و اگر این سؤال را از خود کردید باید بدانید که من قصد دارم هم ضد شما بنویسم و هم مانند گذشته ضد جامعه سرمایه داری. هر اندیشه غلطی در دریایی از خون پایان میگیرد، اما همیشه در خون دیگران، و این چیزی است که روشن میکند که چرا بعضی از فیلسوفان ما با آسودگی خاطر هر چه دلشان خواست میگویند. کسانی که مدعی‌اند همه چیز را میدانند و همه چیز را میتوانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه میرسند که همه را باید کشت. پس منتظر فروتنی شما هستم و باید بگویم که نادانی من همواره مانع میشود که شما را مطلقاً محکوم کنم. وانگهی چگونه قادر به این کار میتوانم بود؟ بدترین چیزی که ممکن است برای شما پیش آید این است که شما روزی در آنچه در مقابل من از آن دفاع کرده اید پیروز بشوید. در آن روز شما بیشک فاتح خواهید بود، در معنایی که این جهان بدبخت بدین کلمه می دهد. اما شما در میان سکوت اجساد فاتح خواهید بود و این فتحی است که من هرگز بدان رشک نمی برم.
خیلی از دید اخلاق به داستان سیاوش و به طور کلی به شاهنامه پرداختم، اما هرگز وارد حوزه ترک ها، شکاف ها، تعارضات و بحران هایی که اتفاقا این منش اخلاقی باهاش درست نشدن. بلکه معمولا با گزاره های کلی مثل اینکه شاهنامه نمونه ی اعلای آموزه ها و پند های اخلاقی است و غیره از این عبور کردن، یا داستان سیاوش و عبور سیاوش از آتش و حقانیت و نمونه ای از مثلا حقانیت این رو اخلاق است ازش عبور کردن. وضعیت های پارادوکسال یا تناقض‌آمیزی رو و بحران های حل نشدنی را که موقعیت های تصمیم گیری اخلاقی به وجود میاره بهش نپرداختن. پس کاری که ما داریم میکنیم اینه که به وضعیت های پارادوکسال و اون بحران ها، وضعیت های بحرانی در تصمیم گیری اخلاقی در داستان سیاوش بپردازیم. عرضم کردم که این یک وضعیت کاملا نمونه واره و شما میتونید در واقع پیوسته در فضاهای متفاوتی شاهد این چالش ها باشید.
آنچه شنیدید صدای فرزان سجودی بود در نشست نشانه‌شناسی اخلاق در اسفند ماه سال 1392 که مقاله بررسی جایگاه نظام‌های اخلاقی در تعیین مرزهای خود و دیگری در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی را به نوشته خود ایشان و نیلوفر ابراهیمی ارائه دادند. در ادامه بشنوید بخش‌هایی از کتاب در عین حال اثر سوزان سانتاک ترجمه رضا فرنام و با صدای خانم عباسی.
این برای من افتخاری استثنایی است که دعوت شدم تا اولین سخنرانی نادین گوردیمر را ایراد کنم و این فرصت عالی در اختیارم قرار گیرد که به آثار او و تأثیری که این آثار با شفافیت و شورآفرینی و فصاحت و وفاداریشان نسبت به آرمان مسئولیت نویسنده در قبال ادبیات و جامعه بر من و بر همه ما داشتند ادای احترام کنم. منظور من از ادبیات هنجارآفرین است، ادبیاتی که تجسم معیارهای عالی و مدافع آن است. منظور من از اجتماع نیز اجتماع هنجارآفرین است. این بدون معناست که نویسنده بزرگ ادبیات داستانی با نوشتن صادقانه درباره اجتماعی که در آن میزید راهی بجز برانگیختن معیارهای بهتر عدالت و راستی ندارد. عدالت و حقیقتی که حق داریم، برخی میگویند وظیفه داریم، در جوامع ضرورتاً ناتمامی که در آن زندگی میکنیم برایش بجنگیم. بدیهی است که مراد من رمان نویس، داستان نویس و نمایش نام نویس به عنوان نماینده اخلاق است. در واقع داشتن چنین تصویری از نویسنده یکی از اشتراکات بسیار بین برداشت نادین گوردیمر و من از ادبیات است. از منظر من و معتقدم از منظر نادین گوردیمر نیز، نویسنده ادبیات داستانی که طرفدار ادبیات است ضرورتاً کسی است که درباره مسائل اخلاقی می‌اندیشد، درباره اینکه درست و نادرست چیست، بهتر و بدتر چیست، دافع برانگیز و تحسین برانگیز کدام است، چه چیزی تأسف آور است و چه چیزی شادمانی و رضایت به بار می آورد. این به هیچ روی درس اخلاق دادن مستقیم یا خامدستانه نیست. نویسندگان جدی ادبیات داستانی به صورت عملی درباره مسائل اخلاقی می اندیشند. آنان داستان می گویند، روایت می کنند. آنان انسانیت عام ما را در روایت هایی که باز می شناسیم بر می انگیزند، حتی اگر از زندگی ما بسیار دور باشند. آنان تخیل ما را برمی انگیزند. داستان هایی که می گویند حس همدلی ما را وسعت می بخشد و پیچیده می کند و بنابراین ارتقایش می بخشد. آنان ظرفیت ما را برای داوری اخلاقی تربیت می کند.
متنی که خواهید شنید گزیده ایست از کتاب فراسوی نیکوبد، اثر فردریش نیچه، ترجمه سعید فیروزآبادی با صدای سمیرا مرادی.
تا زمانی که سودمندی حاکم بر ارزش‌گذاری‌های اخلاقی تنها همان سودمندی رمه‌ای باشد، تا زمانی که چشم تنها به حفظ امت دوخته شده باشد و رفتار غیر اخلاقی را دقیقاً و صرفاً در اموری جستجو کنند که موجودیت امت را به خطر می‌اندازد، اخلاق نو دوستی دیگر وجود نخواهد داشت. به فرض که در این زمینه تمرینی دائمی و مختصر در باب احتیاط، ترحم، انصاف، نرم‌خویی، یاری متقابل وجود داشته باشد، به فرض که در چنین وضعیت اجتماعی تمام رانه‌های دستن در کار باشد که بعدها با افتخار آنها را فضیلت‌ها می‌خوانند و سرانجام با مفهوم اخلاق یکی می‌شوند، در آن صورت این امور اصلا در قلمرو ارزش‌گذاری‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرند و هنوز غیر اخلاقی‌اند. برای مثال رفتار اثر ترحم در اوج دوره رومیان نیک یا بد، اخلاقی یا غیر اخلاقی نبوده است و حتی اگر آن را بستایند، با این ستایش و مقایسه آن با رفتاری که برای حفظ جمهور و تمامیت آن کشور ضروری بوده است، بی نهایت بی ارزش خواهد بود. در نهایت عشق به هم نوع در مقایسه با حراس از هم نوع پیوست امری بی اهمیت تا حدودی قراردادی و ظاهری بوده است. پس از آن که شکل جامعه در کل مشخص شد و به نظر رسید که در برابر تهدیدهای خارجی امنیت برقرار است، همین حراس از هم نوع است که بار دیگر چشماندازهای ارزش‌گذاری اخلاقی را می‌آفریند. رانه‌های خاص و قدرتمند و خطرناک همانند گرایش به خطر، جسارت، کینه‌توزی، هیله‌گری، آز و تسلط‌جویی که تاکنون در جهت منافع عامه نه تنها گرامی بلکه با نام‌های ساده‌تر دیگری از آنچه برای آنها برگزیدیم به اجبار بزرگ کرده و پرورده‌اند، زیرا به هنگام تهدید تمامیت در برابر خصم این تمامیت به آن نیاز داشته‌اند. اکنون که دیگر مثیلی برای آنها وجود ندارد و اندک اندک آنها را غیر اخلاقی، داغ خورده و بدنام می دانند، خطری دوچندان دارد. حال رانه ها و گرایش های متناقض این امور به افتخارات اخلاقی بدل شده است و گام به گام این غریزه رمه‌وار به بار می نشیند. کمی یا زیادی خطر نهفته برای عموم، خطر برابری عقاید در حالت، وضع و عواطف، در اراده و توانمندی، چشمانداز اخلاقی است و از این رو حراس اینجا باور به اخلاق است. با متعالی ترین و قدرتمندترین غریزه ها اگر با شور آغاز شود و فرد را از میان مایگی و شکست و وجدان رمعی به در آورد، احساس تعلق نابود می شود. ستون فقرات ایمان به خیشتن در هم می شکند و در نتیجه بهترین کار آن است که بر این رانه ها داغ زده شود و آنها را بدنام کنند. معنویت مستقل متعالی، خواست تنهایی و عقل زیاد را نیز خطرناک می پندارند و هر آنچه فرد را از رمه به مرتبهی بالاتر می رساند و هم نوع را می ترساند، از این پس بدنامیده می شود. آن تفکر آسان، فروتن، نظم پذیر و همسان، آن میانه روی در خواهش ها، نام و افتخاری اخلاقی می شود. سرانجام در شرایطی بسیار آرام، فرصت و ضرورت لازم برای سخت و قدرتمند ساختن احساسها از بین می رود و حال هر سخت گیری حتی در عدالت وجدان را نابود می کند و والا مرتبگی جدی و مسئولیت در قبال خیشتن ناراحت کننده است و بدبینی دیگران را برمی انگیزد. به این ترتیب بره و حتی فراتر از آن گوسفند اهمیت می یابد. در تاریخ جامعه نقطه ای از تباهی و شکنندگی بیمارگونه وجود دارد که حتی جامعه از کسی که به آن زیان برساند، یعنی جانی، جدی و صادقانه دفاع می کند. به نظر مردم این جامعه مجازات کاری نادرست است و بی تردید تصور مجازات و ضرورت مجازات آنان را می رنجاند و می ترساند. آیا کافی نیست که تنها آنان را بی خطر کنیم؟ دیگر مجازات برای چیست؟ مجازات کاری بس هراس‌انگیز است. با چنین پرسشی واپس این اخلاق رمعی، اخلاق هراس به پایان راه خود می رسد. فرض کنیم اگر بتوان خطر و دلیل هراس را از بین برد، خود این اخلاق نیز از بین می رود و دیگر ضرورتی ندارد و از دیدگاه خودش نیز دیگر مفید نیست. هر کس وجدان اروپایی های امروزی را بکاود، از هزار چین و توی اخلاقی آنها تنها همین حکم حراس رمعی را بیرون خواهد کشید. می خواهیم که زمانی دیگر هیچ حراسی وجود نداشته باشد. زمانش شاید فرا رسیده است. خواست و راه دستیابی به این زمان را امروزه در سراسر اروپا پیشرفت می نامند.
بخش‌هایی از کتاب فضیلت‌های ناچیز نوشته ناتالیا گینزبورگ ترجمه محسن ابراهیم را بشنوید با صدای پگاه نیک قدم.
آنجا که مربوط به تربیت بچه ها می شود، فکر می کنم که به آنها نباید فضیلت های ناچیز، بلکه باید فضیلت های بزرگ را آموخت، نه صرفه‌جویی را که سخاوت را و بی‌تفاوتی نسبت به پول را، نه احتیاط را که شهامت و حقیر شمردن خطر را، نه زیرکی را که صراحت و عشق به واقعیت را، نه سیاست بازی را که عشق به همنوع و فداکاری را، نه آرزوی توفیق را که آرزوی بودن و دانستن را. اما معمولاً برعکس عمل می کنیم. در آموختن احترام به فضیلت‌های ناچیز شتاب می کنیم و بر آن تمام قواعد تربیتی من را بنا می کنیم. بنابراین راحت ترین راه را انتخاب می کنیم، چون که فضیلت های ناچیز هیچ خطر مادی در بر ندارند، بلکه برعکس منافع را حفظ می کنند. از آموزش فضیلت های بزرگ سرباز می زنیم و با وجود این به آنها عشق می ورزیم و دلمان می خواهد که فرزندانمان آنها را دارا باشند. اما امیدوار می‌مانیم که در آینده به طور خود انگیخته در روح آنان پدید آید و به طور غریزی کسبشان کنند، در حالی که آنهای دیگر، آن ناچیزها، به نظرمان محصول تعمق و حساب و کتابند و بنابراین فکر می‌کنیم که قطعاً باید آموزش داده شوند. تربیت چیزی نیست جز رابطه‌ای که ما با فرزندانمان برقرار می‌کنیم، فضایی که در آن احساسات، غرایز و افکار شکوفا می‌شوند. حالا من باور دارم که فضایی تماماً برتافته از احترام به فضیلت‌های ناچیز به طور نامحسوسی به عداوت و یا ترس از زندگی می انجامد. فضیلت های ناچیز به خودی خود هیچ ارتباطی به عداوت یا ترس از زندگی ندارند. اما در مجموع و بدون فضیلت های بزرگ ایجاد فضایی می کنند که دارای عواقبی است. نه این که فضیلت های ناچیز فی نفس قابل نکوهش باشند، بلکه ارزش آنها در درجه دوم است و نه بسیار ضروری. آنها نمی توانند بدون آنهای دیگر به تنهایی وجود داشته باشند و به تنهایی بدون آنهای دیگر غذای مختصر برای طبیعت انسان محسوب می شوند. از آنجایی که همه هر کدام به طریقی تحت ستم مسئله پول هستیم، اولین فضیلت ناچیزی که به فکرمان میرسد یاد دادن پسنداز به فرزندانمان است. یک قلک به آنها هدیه میکنیم و توضیح میدهیم که جمع کردن پول به طریقی که پس از ماها زیاد شود یک عالم پول چقدر زیباتر از خرج کردن آن است و چقدر زیباست که در مقابل میل به خرج کردن مقاومت کرد تا سرانجام بتوان چیز با ارزشی خرید. یادمان می آید که در دوران کودکیمان یک قلک مشابه دریافت کرده ایم، اما فراموش می کنیم که مزه پول جمع کردن در دوران کودکی ما مثل امروز وحشتناک و کثیف نبود، چون پول هر چه زمان می‌گذرد کثیف‌تر می‌شود. بنابراین قلک اولین اشتباه ماست. در برنامه تربیتیمان یک فضیلت ناچیز برقرار کردیم. ما باید برای فرزندانمان مهم باشیم و با این حال نه خیلی مهم. باید کمی دوستمان داشته باشند و با این حال خیلی دوست نداشته باشند تا به سرشان نزند که عین ما شوند و در حرفه‌ای که انجام می‌دهیم تقلیدمان کنند و در دوستانی که در زندگی انتخاب می‌کنند تصویر ما را جستجو کنند.
اگه بخوام بگم ما یک چیز فراتری در واقع ما درش گرفتاریم، ما یک جمعیت عظیم مدعی منزلت داریم الان که منزلت واسهش مهم شده، همه مدرک گرفتن و این جمعیت عظیم حالا با تنظیم بشه دیگه، به اشکال متفاوت با تنظیم بشه، حالا تو سطوح نخبگیش در واقع توی دانشگاه به شکل خاصی که اسمش اخلاق علمه ما گذاشتیم داریم تنظیم میکنیم، بخیش هم به اشکال دیگه داره تنظیم میشه. اینه که به نظرم به جای اینکه خیلی مثبت به اخلاق علم نگاه کنیم و فکر کنیم این ایده است که بسیار مثبت، به زبان آدرنو بی اخلاقی در درون مفهوم اخلاق رسوب کرده، بی اخلاقی در درون خود مفهوم اخلاق رسوب کرده، یعنی اگه یه بازی مفهومی الان من میتونستم وقت کرده بودم و مفهوم اخلاق میکردم نشون میدادم که چگونه توی این سالهای گذشته با وجوده که اسم این آیین‌نامه ها اخلاق علمه، اسم این آیین‌نامه ها ارتقا علمه، مثل اون کاری که کانت آدرنو با کانت کرد، میگفت که کانت مدعی اینه که من فیلسوف روشنگری ام، اما مهم اینه که وقتی کتاب‌های کانت رو می‌خونیم ببینیم چقدر کانت به هدف روشنگری وفادار باقی مونده و چقدر خودش داره خروج می‌کنه از پروژه روشنگری. این بحث اخلاق علم یا این آیین‌نامه‌های ارتقا و نمی‌دونم تنظیم علمی که در واقع تو کشور افتاده، اینا ظاهرش اینه که می‌خوان دانشگاه رو نزد ببخشن و باعث رشد علمی تو دانشگاه باشن. اون موقع باید پرسید که این آیین‌نامه‌ها تک تک مواردش چگونه به این هدف وفادارن یا اینکه چگونه دارن علیه هدف خودشون حرکت می‌کنن. مرسی.
بخشی از سخنانی مصطفی مهرائین با عنوان اخلاق علمی به مثابه یک نظام هنجار بخش یا زندان که در جلسه نقد کتاب اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران ارائه شده را شنیدید. در ادامه بشنوید بخش هایی از کتاب در عین حال اثر سوزان سانتاک، ترجمه رضا فرنام با صدای سمیرا مرادی.
اصول از ما می‌خواهند در مورد باطلاق تناقضاتی که در مواجهه با آنها اخلاقی عمل می‌کنیم کاری صورت دهیم. اصول از ما می‌خواهند عمل خود را منزه کنیم، تسامح و مصالحه اخلاقی و بزدلی و پشت کردن به مسائل ناراحت کننده را برنتابیم. آن دلشوره پنهان را که به ما می‌گوید آنچه می‌کنیم صحیح نیست و بنابراین به ما اندرز می‌دهد قید موضوع را بزنیم و به آن نیندیشیم. ضد اصول چنین فغان برمی‌آورد: من تمام توان خود را به کار می‌بندم. درست است، به کار می‌بندد، اما قدر مسلم با در نظر گرفتن شرایط. بگذارید بگوییم یکی از اصول این است: ظلم کردن به یک خلق و تحقیر کردنش خطاست. محروم کردن نظاممند خلایق از داشتن سرپناه و تغذیه مناسب، تخریب محل سکونت و وسیله معاششان، سلب دسترسیشان به مدرسه و مراقبت‌های پزشکی و تهدید امکان معاشرتشان با یکدیگر خطاست. این اعمال بر خطایند. انگیزه اقدام به آنها هر چه باشد و انگیزه نیز در کار است، نباید انکارش کرد. و محور زندگی اخلاقی و پندار اخلاقی ما الگوهای بزرگ مقاومتند، داستانهای باشکوه کسانی که گفتند نه نه من پشت به خدمت خم نخواهم کرد. شجاعت هیچ ارزش اخلاقی ندارد، چرا که فی نفس فضیلتی اخلاقی به شمار نمی رود. انسانهای رذل و شرور، قاتلان و تروریست ها نیز ممکن است شجاع باشند. برای فضیلت محسوب شدن شجاعت به صفت احتیاج داریم. مثلا می گوییم شجاعت اخلاقی، زیرا چیزی به نام شجاعت غیر اخلاقی نیز وجود دارد. و مقاومت فی نفس هیچ ارزشی ندارد. محتوای مقاومت است که شایستگی و ضرورت اخلاقیش را تعیین می کند. مثلا بگذارید بگوییم مقاومت در برابر جنگی جنایتکارانه. بگذارید بگوییم مقاومت در برابر اشغال و غصب سرزمین دیگران. پس هیچ چیز ذاتاً برتری در مقاومت نیست. تمامی ادعاهای ما برای درستی مقاومت به درستی این مدعا بستگی دارد که مقاومت کنندگان به نام عدالت اقدام به مقاومت کرده باشند و عادلانه بودن سبب مقاومت وابسته به فضیلت آنانی که طلب حق نمودند نیست، بلکه آغاز و انجامش به حقیقت توصیف وضعیت اموری بستگی دارد که حقیقتاً ناعادلانه و غیر ضروری است.
اتیک وقتی دارید کنش باشد دو به فعل خواستن و به فعل مطلق شدید بشه. البته یه مدت دار قضای دینم توش لازمه. حتما باید آگاه باشید، حتما باید اختیار داشته باشید. مثال حضرت امام حسین علیه السلام تو مدینه که هستن به یارانش میگوین بریم برای جنگ باید. یاران حضرت امام حسین یک امر اخلاقی انجام میدن، وظیفه شون باید اون انجام بدن. پس با فعل بایستن میان جلو، تا اینجا امر اتیکی انجام نده. اما وقتی که میان تو چادرها غذا رو میگیرن، شمعها رو خاموش میکنه، اینجا میفهمن که من عهدم رو برداشتم از شما، هر کس خواست بمونه، هر کس نخواست بره، اونجایی که اونهایی که میمونن، اول سم اونهایی که رفتن امر اخلاقی کردن، گناه نکردن، اونهایی که میمونن یک امر اتیکی کردن، چون برای دلشون این کار کردن، آگاهانه این کار رو انجام دادن و آزادانه این کار رو انجام دادن، این میشه اتیک. حالا این سر فیلم قیصر که گفتم کنشهایی که قیصر انجام میده همش اخلاقیه. حالا اخلاق میتونه بد، اخلاق میتونه خوب باشه. جدای نادر اسیمی، جدای نادر اسیمی علارغم ساختار بسیار ضعیف دیناش میپرسید چرا؟ اگر میپرسید تو اینجا قبل میگم بعدا اکاسید خصوصی خدمتتون آمد چون در ارتباط با اون نیست. علتش اینه کنش هستی شما همیشه شما سوالتون اینه تو فیلم تقدیم بدید توی نفت همیشه سوالتون اینه کنش هستی فیلم چیز طلاق است. حضور اون زن با حجاب در این فیلم چی کار است؟ لابد نمبر بگید که تکثر روایت هاست. بعده تکثر اگر باشه که حرفی نیست روش، تکثر باید روی یک نقطه مشترک بچسته. اگر روی یک نقطه مشترک نچسته یک فیلم آشفته است. یعنی کنش اصلی رو که به جای تو بزرگش بره رفته کنش‌های فرعی. تازه کنش‌های فرعی که هم تو کنش زن با اجابه شما کنشی که بایدمند باشه ندارید. تلامس درسته که بخواد اخلاق نظری و اخلاق عملی را یاد بگیرد. درست است که کنشگر یعنی بیماری خانمه ربطی به ظاهر نداره، اما در ارتباط با اینه به لطف این کنش اصلی میاد چیکار میکنه؟ اخلاق نظری میفهمد چیست، اخلاق عملی چیست، یعنی ساختار، پیوند داستان، شکل و شمایل خودش را پیدا میکنه. اینجا میتونه تکثر بیاره، اما اینجا نمیتونه. این فیلم آشفته است، فیلم نامه ضعیفی داره. حالا از همون بدتر، حالا توی همین چیزش اخلاقش قرارداد بسته شده بین این دوتا. اگر رفتون خارج این کارو بکن بریم کار. یکی زیر زیر قرار داد. کاری که سیمین انجام میدهد عملی اخلاقی. قرارداد بس بریم کالج نمیایم طلاق هم میگیریم. طلاق هم که میگیره اخلاقی. به خوبرش من کاری ندارم چون توی اخلاق شما خوب بد بود. اما کار نادر کار اتیکیه. درست بابام منو نمیشناسه اما من که اونو میشناسم که این یک امر اتیکی در صورت میگیره. حالا برید تو فیلم گذشته. فیلم گذشته شما بفرمایید کنشش کجاست که شما بخواید در مورد اتیک صحبت کنید، شما بخواید از بحث عاطفی در مورد صحبت کنید. یعنی ساختاری بسیار ضعیف دارید. بله شما میتونید یه سفر بگیرید در مورد اتیکی صحبت کنید برای کلاس‌های آموزشی بعد درست این درس رو یاد بدید به بچه‌ها که چگونه مثلا اتیک پیدا میشه. اما فیلم گذشته فاقد کنشه و شما به هیچ عنوان نمیتونید در مورد اخلاقیات در فیلم صحبت کنید.
بخش‌هایی از سخنرانی علی عباسی استاد زبان و ادبیات فرانسه در دانشگاه شهید بهشتی را شنیدید که در نشست نشانه‌شناسی اخلاق در سال 1392 ایراد شده بود.
مصطفی مهرآیین در کانال تلگرام خود به نام رخداد تازه نوشته است: این کتاب را بگیرید بخوانید، کتاب کشف دیگری همراه با لویناس. سوال اصلی لویناس در فلسفه‌اش این است که اخلاق کی ممکن می‌شود؟ پاسخ لویناس این است که اخلاق زمانی ممکن می شود که با دیگری روبرو شوید. همین که در حضور دیگری قرار گرفتی، دیگر شما انسان اخلاقی هستی. اما یک شرط دارد و آن شرط چیست؟ اینکه هر وقت در مقابل دیگران قرار گرفتی باید منفعل باشی. هر دیگری یک راز است. می گفت فلسفه حاصل حیرت است. البته در پاسخ به این سوال سه جواب متفاوت است. در گذشته می گفتند فلسفه حاصل حکمت و تفکر است. بعدها آدورنو و بنیامین گفتند فلسفه حاصل وحشت است. ما وقتی با وحشت جنگ روبرو می شویم، فیلسوف می شویم. اما لویناس به ما می گوید فلسفه حاصل چشمان دیگری است. می گوید می خواهید ببینید خدا کجاست، به چشم دیگری نگاه کنید. چشم دیگری نامتناهی است. یاد بگیرید وقتی با دیگری روبرو شدید به خودتان بگویید که این دیگری یک راز است. این دیگری باید بر من عارض شود. خیلی در مقابل دیگری نباید مقاومت کرد. در مقابل دیگری باید گوشوده بود. به همین دلیل تعبیرش از خانه این بود. می گفت خانه جای انبار کردن کالا نیست. خانه جایی نیست که یخچال و میوه و کولر و تلویزیون در آن انبار کنید، ماشین پارک کنید و پوز بدهید. می گفت خانه در دارد. در خانه باید همیشه گوشوده باشد. در وجودتان باید همیشه گوشوده باشد. وقتی دیگری می آید در حضورتان باید انفعال حاصل کنید. باید یک پله به عقب بروید. می گفت بالاترین سطح حضور دیگری وقتی است که شما با یک کودک طرف می شوید. کودک موجود بیچاره است. کودک موجود ضعیفی است. می گفت یادتان باشد به آدمهای دیگر دائما به مثابه کودک نگاه کنید. فکر نکنید آنها قدرتمندند. انسانها در درونشان به شدت شکنندند. انسانها بسیار ضعیفند. انسانها پر از رنجند. انسانها پر از آرمانهای تحقق نیافتند. پر از آرزو هستند. به همین دلیل میگفت به جای اینکه در مقابل دیگران حرف بزنید، سکوت کنید. پذیرا باشید، گشوده باشید، اجازه بدهید وارد خانه اتان بشوند. پذیرایی کنید. انسان خلاق انسانی است که دائما در حال پذیرایی است. انسان خلاق اهل پذیرایی و گشوده بر دیگران است. اما کودک چرا مهم است؟ چون می گفت کودک بیچاره است، کودک ضعیف است، کودک موجودی است که ما را در موقعیت تبدیل شدن به اخلاقی ترین انسان قرار می دهد اگر در مقابل راز او گشوده باشیم. می گفت حتی اگر احساس کردید دیگری می خواهد به شما آسیب بزند، در مقابلش باز گشوده باشید. شما حتی مسئول خطاهای دیگران هستید.
وقتی از اخلاق حرف می زنیم، باید همواره مراقب باشیم که بین مورالیتی و اتیک که متاسفانه در زبان فارسی هر دو به اخلاق ترجمه شده و کاملا جا افتاده تفاوت قائل شیم. حداقل 4 تفکیک در این خصوص وجود داره که در اینجا یکیشو برجسته می‌کنیم. به طور خلاصه مورالیتی اخلاقیات هنجاری و جامعه محور و متکی بر فشار و آداب اجتماعیه که بر اثر تکرار تبدیل به عرف شده و در رفتار مردم جامعه تهنشین شده. اما اتیک خودجوش، آگاهانه و از روی اختیار، یونیک و منحصر به فرد و خلاقانه است. به نوعی اتیک اخلاق فردیه. با این تبیین قطعا این دو از نظر ارزش نیز متفاوتند. دقت کنیم اخلاق رو با حوزه‌هایی چون عرف، حقوق، مذهب و سیاست اشتباه نگیریم. در جامعه ما بیشترین خلط مبحث در مورد اخلاق و مذهب اتفاق میفته و شفاف نشدن این دو حوزه تبعات بدی رو برای جامعه به دنبال داشته و خواهد داشت که در اطرافمون به وفور دیدیم. شاید جمله میتوان اخلاقی زیست بیان که به مذهبی به طور کامل باور داشت و به دستوراتش تمکین کرد موضوع را تا حدودی شفاف کنه. اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با. عرف و آداب اجتماعی و حسن خلق را نیز نباید با اخلاق یکی دونست. هر فرد مؤدب و آدابدانی لاجرم اخلاق مدار نیست و حتی در موارد زیادی در زندگی روزمره مؤدب زیستن عین غیر اخلاقی زیستنه. اینجا شاید مصداقی باشه بر مخالفت نیچه با اخلاق، اخلاقی که به آن اخلاق بردگان یا اخلاق رمعی می گفت. خیلی از رفتارهای بی‌ادبانه و یا به اصطلاح زشت از منظر عرف شاید با اخلاق مغایر نباشند و حتی شاید اخلاقی باشند. برخی از اعمال به صورت مطلق غیر اخلاقی هستند و به زمان و مکان منوط نیستند. تبعیض نژادی و جنسیتی، دزدی، تجاوز جنسی، ترور و بردهداری از آن جمله هستند. مهمترین فضیلت‌های اخلاقی نیز اینها هستند. تواضع اخلاقی که مخالف غرور و پرمدعا بودن است. شهامت اخلاقی، قبول این که اندیشه ها و رویکردهای مخالف ما هم میتونن گاهی درست و اخلاقی باشن. همدلی اخلاقی، قدرت و توانایی قرار دادن خود جای دیگران که نیازمند پرورش قوه تخیل است و تضعیف توهم. صداقت اخلاقی، پذیرش عدم تطابق و تناقض اخلاقی احتمالی برخی افکار و اعمال خود و داشتن روحیه خود انتقادی در این خصوص. پشتکار اخلاقی، مقاومت در برابر مخالفت‌ها و طعنه و کنایه‌ها در مسیر اخلاقی زیستن که همواره اخلاق مداران با آن مواجهند و همچنین تلاش برای عمق بخشیدن به فهم اخلاقی خود. انصاف، توجه به همه دیدگاه‌ها بدون دخالت احساسات و عواطف و منافع شخصی و گروهی و قومی و نژادی. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. و کلام آخر این که به نظر نگارنده نکته کلیدی اخلاقی زیستن رو لویناس با مفهوم دیگری مطرح کرد. بدون ورود دیگری به جهان ذهنی ما، اخلاقی زیستن ممتنع و امکان ناپذیره. دیدن جهان از زاویه نگاه دیگری، توجه به تبعات و عواقب رفتارمان بر دیگران نقطه عزیمت ما به حیطه اخلاقه. آرزوی جهانی سرشار از اخلاق هرچند آرزوی دور از دسترس اما رشک برانگیز و خواستنی است. آنچه شنیدید متنی بود از محمد مشکی که در نگارش آن از کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی نوشته لیندا الدر و ریچارد پول ترجمه پیام یزدانی استفاده شده است. به پایان اپیزود 10 از رادیو دی می رسیم. ازتون تشکر میکنیم که به رادیو دی گوش میکنید و به ما بازخورد میدید. ما رو به دوستان اهل تفکر خودتون هم معرفی کنید. در پایان شما رو دعوت میکنیم به شنیدن قطعه ای از موسیقی متن فیلم رستگاری در شاوشنگ ساخته توماس نیومن. خدا نگهدار.